أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فروعاتی بود که گفته شده در اون فروعات تجویز شده مخالفت قطع به حکم شرعی، با اینکه مخالفت قطع عقلا محاله، قطع به حکم شرعی منجزیت را دارد و منجزیت از لوازم عقلی قطع هست، قطع حجیتش عقلی هست، عقل حکم میکنه که اگر قطع حکم شرعی پیدا کردی اون منجز است و مؤثر. پس چگونه است که در برخی موارد شرع اجازه مخالفت با قطع به حکم شرعی را داده است؟ مواردی را ذکر کردن و از اون موارد باید ما جواب بدیم. ما که قائل هستیم قطع منجز هست و مؤثر هست، باید جواب بدیم. دو مورد عرض شد. مورد دوم جایی بود که دیروز تفصیلا بیان شد، اون جایی بود که متبایعین در نوع سمن یا نوع مسمن با هم اختلاف داشته باشن. یکی بگد که مثلا مسمن عبد بوده، دیگری بگد نه مسمن جاریه بوده. یکی بگد اون مبی مثلا ماشین بوده، دیگری بگد نه ماشین نبوده، فرش بوده. اختلاف در مبی باشه یا در اختلاف در جنس سمن باشه، نه در مقدارش. بگد سمن، یکی بگد مثلا سمن سکه بوده، دیگری بگد نه سمن تومن بوده، مثلا پول بوده سکه نبوده. خب اینجا گفتن که تحالف پیش میاد، یعنی که دو نفر اگر بینه، هیچ کدوم بینه ندارن، هر دو قسم میخورن و اون مال برمیگرده به صاحبش، معامله حکم شود که اون معامله اصلا واقع نشده. و بعدا عرض کردیم اگر نفر سوم میبرد، اون دو موردی که به هم اختلاف داشتن هر دو را بخرد و این نفر سوم یقین دارد که یکی از اینها مال کسی دیگر بوده که از این آقای بایع خریده، چون فرض این است که یا این علیکم السلام یا این منتقل شده یا اون منتقل شده. حالا شخص سوم آمد هر دو را گرفت، هم عبد را هم جاریه را گرفت، یعنی شراکت، میداند که یکی از اینها را از صاحبش نگرفته، صاحبش اون مشتری بوده. خب حال اون که در این جایز تصرف بکنه. داد فرمودید خب این اشکال بود. جواب داده شد که یا از راه این که ما میگیم بعد از تحالف انفساخ واقعی حاصل میشود، یعنی واقعا دیگه اون عقد منفسخ میشود. و اگر واقعا عقد منفسخ میشود، مال هم به صاحبش بر میگرده دیگه. پس بنابراین مخالفت قطع به حکم شرعی حاصل نشده، این ملک کسی دیگر را نخریده، ملک صاحبش خریده. اگرم بفرمایید نه اینجا انفساخ انفساخ ظاهری هست، واقعی نیست، اون موقع میگیم شخص ثالث حق نداره بیاد هر طور بخره، تا براش فرض فرمایید که علم پیدا بشود که دارد از غیر صاحبش میخرد. ولی اون خود اون مالک به اجازه شارع تصرف میکنه، چون شارع اجازه داده که شما طبق حکمی که انفساخ ظاهری هست، شارع همون مقدار را اجازه داده، همون مقدار که اجازه داده، بله اون مجازه تصرف کنه، ولی دیگران حق ندارن تصرف بکنه. خب پس این جواب این فرع دوم. در فرع دوم یه نکته ماند، اون نکته این است که اگر اختلاف متبایعین در مقدار سمن باشد نه در جنس سمن. فرض فرمایید که یکی میگد که سمن فرض فرمایید که 10 میلیون تومنه، اون دیگری میگد که نه 5 میلیون تومنه، بایه میگد من به 10 میلیون فروختم، مشتری میگد نه من این را به 5 میلیون خریدم، 10 میلیون معامله ما روی 10 میلیون نبوده، روی 5 میلیون بوده. خب اینجا که اختلاف در نوع سمن نیست، در مقدار سمنه. اینجا طبق قاعده اگر پیش بریم چی هست؟ اون که مدعی زیادته او مدعی هست، اون کسی که مدعی منکر زیادته او منکره، منکر قسم میخوره و حکم به نفع منکر تمام میشود، چون مدعی زیادت باید بیانه بیاره، اگر نتونست بیانه بیارد منکر چکار میکند؟ آقا قسم میخوره و با حلف منکر که منکر زیادت سمنه باید حکم بشود که معامله به نفع آقای مشتری تثبیت بشود، یعنی دیگه همون سمنه اقل تثبیت میشود. این طبق قاعده است. ولی در اینجا یه نصی هست، طبق اون نص فقها اجماع دارن، طبق اون نص فتوا دادن. اون نص چیه؟ اون نص این است که میفرماید اگر اون مبی فعلا وجود داره، اون مالی که خریدار شده اگر اون مبی اون کالا اگر وجود داره، حرف بایع مقدمه که میگه من به بیشتر فروختم، حرف بایع مقدمه، مشتری باید شاهد بیاره. اما اگر اون مبی نه تلف شده، مبی را مشتری برده و خورده و تمام شده، خب اگر مبی تلف شده اون موقع قول مشتری مقدم هست نه قول بایه. دست فرمودید. پس بنابراین در اختلاف در مقدار سمن فرق میکنه با اختلاف در جنس سمن. در جنس سمن همین مطلبی که عرض شد تحالفه، یعنی هر دو مدعیان و لذا هر دو مدعیان هر دو منکرن و لذا تحالف میشد و حکم میشد که اون معامله انجام نشده. اونجا که در جنس سمن اختلاف باشه، یکی میگه به سکه فروخته، اون دیگر میگه نه به تومن مثلا من خریدم نه به سکه، اونجا بله بحث محل بحث ما بود که جزو فروعات بود که به اون استشهاد شده بود برای مخالفت قطع به حکم. اما اگر در مقدار سمن اختلاف بشد، اون عرض کردیم که اون خارج از بحث ما هست، اونجا طبق قاعده قول کسی که منکر زیاده است مقدمه، اون که مدعی زیاده است باید شاهد بیاره، نیاره اون منکر زیاده قسم میخوره و به نفع او به اصطلاح محاکمه به نفع او تمام میشود. در فرمود طبق قاعده. اما طبق روایتی که در مقام هست، روایت هم این روایت انس صادق علیه السلام انه قال فی الرجل یبیع الشیء فیقول المشتری هو بکذا و کذا، مشتری بگد که من اینا به 5 میلیون خریدم به اقل من ما قال البایه، به کمتر از اون که بایه میگه من خریدم، بایه میگه نه به 10 میلیون فروختم، اون میگه نه به 5 میلیون ما معامله کردیم. دست فرمودید. خب قال القول قول البایع مع یمینه، اینجا حرف بایع مقدم است، طبق قاعده باید حرف مشتری مقدم بود دیگه. امام میفرماید نه، القول قول البایع مع یمینه، قول قول بایع است، اگر قسم بخوره چون منکر، منکر کسی که منکره باید قسم بخوره دیگه. اذا کان شی قائما بعینه، قضیه هم قضیه شرطی است، اگر اون شیء اون مبی الان هست، اگر مبی هست قول کی مقدمه؟ قول بایع مقدمه. اما اگر مبی تلف شده قول کی مقدمه؟ قول مشتری مقدمه. پس این روایت که به اصطلاح مأخذ فتوای فقهای ما شده و مرحوم شیخ در خلاف هم ادعای اجماع فرموده در خلاف اینطوری هست، اذا اختلف المتبایعان فی قدر الثمن، در مقدار ثمن اگر متبایعان اختلاف کردن، فقال البایع بعتک به الف، بایع میگه من به 1000 درهم فروختم، و قال المشتری به 500، مشتری میگه نه من به 500 خریدم، به 500 درهم، یعنی اختلافشون در اقل اکثر اختلاف فرمودید. اینجا فالقول قول المشتری مع یمینه اذا کانت السلعت و طالفه، اینجا قول مشتری مقدمه اگر اون سلعه اون کالا تلف شده باشه. فالقول قول البایع مع یمینه، اما اگر بله اون سلعه سالم هست اونجا قول قول بایع هست که او مقدمه. دلیلنا اجماع الفرقه، این فرماید دلیل ما اجماع فرقه امامیه هست که اجماع دارن در این مسئله، بر طبق اون روایتی که در این مقام هست در فرمودید. خب پس بنابراین این فرعی که دیروز شد اونجایست بود که اختلاف در سمن باشد یا مسمن باشد ولی متبایعین باشد، یعنی اختلافشان به این باشد که این میگه از این جنس، اون میگه از اون جنس. اونجا عرض کردیم که تحالف میشد و حکم میشد که اصلا معامله که علم یکون هست، و اونجا اشکال میشد که خب میدانیم واقعا یکی از اینها الان ملک طرف مقابله، چطور این هر دوتا را برمیداره میاره خانه اش، داد فرمودید. اونجا اشکال میشد که جوابش هم داده شد. فرع سوم، فرع سوم اونجاییست که دو نفر قبول دارن که این ملک منتقل شده از صاحبش، ولی صاحب ملک میگه من فروختم، اون منتقلون الی، اون شخصی که ملک به دستش رسیده میگه نه شما هدیه دادی، چه فروشی؟ بعد فرمودید اون آقای که الان مال در اختیارشه، جنس کالا در اختیارشه، میگه هدیه دادی، هبه بوده، ولی صاحب اصلی میگه نه من فروختم، پولشو باید بدی، باید ثمنش بدی. بعد فرمودید و آیا اختلاف کردن؟ اینجا که اختلاف کردن دو صورت داره، یه صورت حکمش روشنه، اونجایی که هنوز اون کالا موجوده و تصرفی در اون نشده، تغییری تصرفی نشده، چون در هبه تا تغییر و تصرف نشد صاحبش میتونه پس بگیره، اما تغییر که داد دیگه صاحبش نمیتونه پس بگیره. فرض این است که این آقای که الان این مالی که درش بحث دارن، نزاع دارن، صاحبش میگه که من فروختم، این آقا میگه نه به من هبه کردی، الان این کالا همین به صورتی که داده شده هم موجوده. اگر این طوریه و این طرف هم زیرحم نیست، از اقوام اون شخص نیست، اون شخص اول نیست، چون از اقوامش هم باشه هبه میشه، هبه این لازمه، نه از اقوامش هم نیست، اینجا دیگه قول اون آقایی که میگه آقا هبه نیست، بیعه اون مقدمه دیگه، میگه که آقا خب بالاخره هبه هم باشه من الان پس میگیرم دیگه. بعد فرمودید هبه باشه پس میگیره، بیعه هم که باشه اون آقا قبول نداره، پولش نمیده، باز پس میگیره. در هر دو صورت اینجا یقینا قول اون کسی که مدعی بیعه هست مقدمه، یعنی این است که اون کالا رو پس میگیره، چون خود مدعی هبه هم معترفه به این که شما حق دارین بگیری. چرا معترفه؟ یا به جهت این که میگه هبه است، خب هبه است، خب اون هنوز تصرفی نشده میتونه پس بگیره، هبه از عقود جایزه است، از عقود لازمه نیست، میتونه فسخ کنه بگیره. یا اینکه اون که میگه اصلا هبه است پس میتونه پس بگیره اون طرف، اگرم فرض کنیم بیعه، باز میتونه پس بگیره، برای اینکه پولش حاضر نیست بده، میگه هبه است که پولش حاضر نیست بده، پس میتونه فسخ کنه مالش بگیره. دست فرمودید پس بنابراین در این صورتی که هبه به زیرحم نباشد و مال هم تلف نشده، تغییری هم درش ایجاد نشده، اینجا قطعا قول اون کسی که میگه هبه نیست او مقدمه و این مال را میگیره و هیچ اشکالی هم به وجود نمیاد، علم تفصیلی یا اجمالی به مخالفت هم پیش نمیاد، مالش پس میگیره، صاحب مال خودش هست. انما الکلام در صورتی است که این شخص دوم که الان مال در اختیارشه، این زیرحمه، از اقوام اون طرفه، یعنی اگر هبه باشه و دیگه اون صاحب مال نمیتونه پس بگیره، هبه باشه به این لازمه است. خب اینجا چی؟ اون طرف میگه بیعه، یالا سمنشه بده. این طرف میگه بابا هبه است، چه بیعی؟ شما مثلا اخوی من، برادر من هستی یا فلان، یعنی چی اینا رو هدیه آوردی؟ دیگه فرمودید. خب این هم منکره. خب بس بنابراین من پولی چیزی من انتظار نداشته باشم، خودش هم میدونه که دیگه حق پس گرفتن نداره دیگه اون طرف، چون از اقوامه. خب اینجا چی؟ اینجا میفرماین که تحالف میشه، یعنی هر دو مدعی هستن و منکر هستن، هر کدوم از اینا هم مدعی است هم منکر است، مدعی قول خودشه و منکر قول دیگری است، اون طرف هم مدعی قول خودشه و منکر قول طرف مقابل هست. و در جایی که هر کدوم مدعی باشن حکم چیه؟ تحالفه. تحالف میکنن و حکم میشود که چنین معاملی اصلا انجام نشده، نه بیعی واقع شده نه هبه‌ای واقع شده، مال را صاحبش پس میگیرد. دقت فرمودید؟ فرض کنید فرش را که بحث بود پس میگیرد. اینجا اشکال شده که این آقا که الان داره این مال را پس میگیره بعد از تحالف، با اینکه علم دارد که این منتقل شده به طرف، یا به هبه منتقل شده یا به بیع، با اینکه علم داره مال کسی دیگر است، الان داره این مال را پس میگیرد، تصرفش در این باید جایز نباشه، حالا اینکه گفتن جایزه. پس اشکال در اینجاست. آی خوی اینجا جوابی که میدن میفرماین الجواب الجواب، در اون جوابهای قبلی ما چی گفتیم؟ اینجا هم همینه میگیم، میگیم که با تحالف یا انفساخ حقیقی صورت میگیرد، و یا انفساخ حقیقی صورت میگیرد حق داره بگیرد دیگه، حق داره مال خودش بگیرد. اگر این باشه که قطعا هیچ مخالفتی مطرح نخواهد بود. اگر بفرماید نه انفساخ حقیقی صورت نمیگیرد، فقط انفساخ ظاهری صورت میگیرد، اینجا هم میگیم به مقداری که شرع اجازه داده به ولایت شرع این آقا میتونه تصرف کنه، اگر در واقع نمیداند ها، خودش هم براش روشن نیست قضیه، مثلا غافله نمیدونه و در ادعای خودش چیز نیست، مثلا علم به بطلان نداره، میتونه تصرف کنه، چون حکم ظاهرش همینه، شارز از ولایت خودش استفاده کرده این مال را برای این تجویز کرده. اما دیگری اگر علم داره که نه اینجا فرض فرمایید که این مال این آقا نبود، دیگری نمیتونه تصرف بکنه، پس به مقداری که شرع اجازه داده میتونه تصرف بکنه، نه بیشتر از اون. پس فرمودید، پس بنابراین اگر انفساخ حقیقی مطلب روشنه، اگر انفساخ حقیقی نیست میگیم به اجازه شرع این آقا داره تصرف میکنه، اجازه شرع هم اجازه ظاهری هست، از ولایت شارع استفاده شده و مشکلی در کار نخواهد بود. مرحوم آقای تبریزی اینجا یه مطلب دیگری دارن، میفرمایند در این صورت دوم هم تحالف نمیشد، تحالف در اینجا جا ندارد، بلکه قول اون کسی که مدعی عدم بیع هست او مقدمه، برای اینکه اون کسی که مدعی عدم هبه هست اون در حقیقت از دیگری، اون که مدعی هبه هست اون که از دیگری چیزی مطالبه نمی کنه، اون میگه من بدهکار نیستم. بعد فرمودید اون که مدعی بی هست داره از طرف مقابل چیزی میخواد. بس اینجا دو تا دعوا نیست، یه دعوا هست، یکی ادعا داره یکی منکره. کدوم ادعا داره؟ اون که مدعی بیعه، بیعه میگه شما بدهکاری باید به من یه پولی بدی، اما اون که مدعی هبه هست میگه نه من بدهکار نیستم، دیگه مطالبه از طرف مقابل نداره. فرمودید در حقیقت داره انکار میکنه مطالبه طرف مقابل را، اما این که بخواد بگه من یه چیزی از شما طلب دارم که طلبی ادعا نمیکنه. بس در حقیقت مدعی بی اون مدعی هست، اون کسی که ادعای بی میکنه اون مدعی هست، اون که مدعی هبه هست نه اون اصلا مدعی نیست، اون در حقیقت منکره. خب بس بنابراین قول اون مدعی هبه مقدم می شود. چرا؟ برای اینکه قولش موافقه با اصالت عدم البیع. بگیم اصل این است که بیع صورت نگرفته. در تشخیص مدعی از منکر یکی از ملاک‌ها این است که هر کدوم قولش موافقه با اصل باشد همون مدعی همون منکره. خب اینجا اون کسی که میگه آقا هبه هست قولش موافقه با اصل عدم بیع، بیع صورت نگرفته. نفر باید آقا این طرف هم که مدعی بی این هم قولش موافقه با اصل عدم هبه. عرض میکنیم که اصل عدم هبه اثری ندارد اینجا، چون هبه اثری نداره که اصل بیاد اونو بردارن. هبه اینجا اثری نداره که اون طرف مقابل رو که بدهکار نمیکنه. فرض این است که حق رجوع هم در کار نیست. پس بنابراین لذایشون میفرمایه اینجا قول کسی مقدم است که مدعی هبه هست و قول اون مقدمه، و قول اون کسی که مدعی بی هست اون منکر است. و بله اون که اون مدعی هست قول کسی که مدعی هبه است چون منکر مقدمه و لذا به نفع او حکم می شود. قد فرمودید و علم تفصیلی هم ایجاد نخواهد شد در اینجا، برخلاف اینکه علم پیدا بکنیم که الان این مال قطعا به طرف منتقل شده بود از او پس بگیریم نه پس نمیگیریم. و فرمودید مال در اختیار او باقی میماند و لذا قطع به خلاف هم پیدا نخواهد شد. اینم جوابی هست که مرحوم تبریزی فرمودند. داد فرمودید حالا چون در تشخیص مدعی و از منکر مبانی مختلف هستند، به نظر میرسد که همون بیان آقای خویی بیان عرفی هست. هر کدوم از اینا مدعی هست، یا اون مدعی هبه بودن، اینم مدعی بی بودن هست. درست شما دقت بفرمایید اون مدعی هبه چیزی از طرف مقابل نمیخواد، ولی همین مقداری که میگد که من بدهکار نیستم، درست فرمودید این که ادعای هبه میکند این هم یک نوع ادعا هست عرفاً. درست فرمودید اینا بر نمیگردونن به این که حالا نتیجه این دعوا چیه. خود این دعوا اینم یه دعواست، میگه بابا هبه‌ای در کار نیست، اونم میگه که بی در کار نیست. اینا دو تا ادعا هستن و چنان که مرحوم های خویی و دیگران فرمودن اینجا از باب تداعی هست، نه از باب مدعی و منکر که یک طرف مدعی باشه یک طرف منکر باشد. خب فرع چهارمی که در مقام مطرح شده اونجاست که دو نفر رفیقن، این بیچاره ها دو نفرشون یه شلوار دارن، حالا در اون صوب مشترک یه منی پیدا شده. خب حالا اینا وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌ش این است که میرن وضو میگیرن دیگه، چون علم نداره که علم اجمالی یا علم تفصیلی نداره که من مجنبم، تکلیف دیگری هم تکلیف خودش نیست. بله علم داره یا من مجنبم یا اون طرف دیگر، اون طرف دیگر که تکلیفش مربوط به ما نیست. خب نسبت به خودش شک داره، اصل عدم جنابت جاری میشد و اکتفا به وضو میکنه. اون طرف هم باز همچنین اونم شک داره در جنابت خودش، اصل عدم جنابت جاری هست بدون معارض، معارضی هم نداره چون تکلیف تکلیف دیگریه، تکلیف این که نیست. خب بس هر کدوم از اینا وضو میگیرن. حالا اینا که وضو گرفتن رفت یکی امام شد دیگر معموم. اون معموم میداند که نماز من الان چی هست؟ آقا باطله، یا به جهت اینکه امام مجنبه بس نماز من باطله، یا به جهت اینکه خودش مجنبه نمازش باطله. بس علم تفصیلی پیدا میشود به بطلان نماز دو نفری که واجد علمنی در صوب مشترک، اگر یکی اقتدا بکنه به دیگری در نماز. و همچنین اگر کسی بیاد به این دو نفر در یه نماز اقتدا بکنه، مثلا نصف نمازش رو یکی از اینا بخونه، بعد اون حالش خراب بشه، اون دومی بیاد جلو و نصفش هم به اون دومی اقتدا بکنه، خب این آقا که به هر دو در یه نماز اقتدا کرده، این شخص سوم ها، این علم داره الان نماز من باطله، یا به جهت این که امام اول که نصف اول نماز را به اون اقتدا کردن نمازش باطل بود، یا این شخص دوم. این هم مورد دوم. مورد سوم این است که شخص سوم در دو تا نماز مترتب به دو نفر اقتدا بکند، یعنی نماز ظهر را با یکی از این آقایان بخوند، نماز عصر هم با نفر دوم بخوند، این آقا یقین پیدا میکنه که نماز عصرش باطله. چرا؟ به جهت اینکه یا حالا این امامی که جلو هست این مجنبه، نماز عصرم باطله، یا به جهت اینکه اون اولی مجنب بود و نماز ظهر من باطل شده و الان ترتیب رعایت نشده بین نماز ظهر عصر، پس نماز عصر من الان باطله. پس فرموده پس در این صوری که عرض شد، در این سه صورتی که عرض شد، علم تفصیلی پیدا می شود به بطلان نماز، با اینکه شما می فرمایید نه اشکال نداره، خب اینا وظیفه شون چی است؟ وظیفه شون این است که وضو بگیرن، وظیفه اغتسال ندارن. اینجا را چی می فرمایید؟ آی خویی می فرماین که اگر ما ایشون می فرماین که اگر ما حکم ظاهری امام را در رابطه با مأموم به عنوان حکم واقعی قبول بکنیم، یعنی بگیم که حکم ظاهری او، او که ظاهرن الان وظیفش چیه؟ وظیفش وضو گرفتنه دیگه، او الان متطهرون ظاهرن، اگر حکم ظاهری او به منزله حکم واقعی باشد برای این آقای اقتدا کننده، برای مأموم، نماز این آقا اشکال نداره. درسته این شخص به اصطلاح یکی از این دو نفر به دیگر اقتدا کرده، ولی اون شخص امام وظیفه ظاهرش این بوده دیگه، وظیفه ظاهرش همون وضو گرفتن بوده دیگه، متطهر ظاهره، طهارت ظاهری او در حکم طهارت واقعی هست نسبت به مأموم. اگر اینو قائل بشیم در جمعی این صور میگیم اشکال نداره، چون ظاهرا اینا متطهر بودن دیگه، دست فرمودید، و این آقا معامله طهارت واقعی میکنه، ولو اینکه علم دارد الان نماز، علم اجمالی دارد نماز یکی از اینا باطله. خب حتی جایی که دیروز هم مثال زدیم، علم تفصیلی داشته باشه، اصلا میدونه که این امام وضو نگرفته آمد، رفت دستشویی وضو نگرفته آمد نماز خوند، ولی خودش استصحاب کرده، استصحاب کرد که من صبح وضو گرفتم دستشویی هم نرفتم، خودش فراموش کرده بود دستشویی رفته، ما دیدیم. خب دقت فرمودید؟ خب اینجا همین مسئله میاد، اگر حکم ظاهری امام به منزله حکم واقعی برای دیگری باشه، حکم به صحت نماز مأموم می شود، حتی در جایی که عرض کردم علم تفصیلی باشه، مثل این مثال، در این مثالی که گفته شد که علم اجمالی هست، در علم تفصیلش هم قائل به صحت میشیم. اما اگر قائل بشیم نه، اون وظیفه ظاهری امام برای مأموم هم حکم وظیفه ظاهری را دارد، یعنی تا مادامی است که علم به خلافش پیدا نکند، علم به خلاف پیدا شد دیگه وظیفه ظاهری میره کنار دیگه، و اگر اینا بگیم قائل میشیم که این آقا حق نداره به این گونه به یک دیگر اقتدا بکنن، یا سومی به هر دو نفر اقتدا کنه در دو تا نمازی که مترتب به هم هستن. درست فرمودید؟ اگر قائل به این بشیم که میشود، اشکال نداره حکم ظاهری اون امام حکم واقعی برای اون معموم حساب میشه، خب جایزه، چون واقعا اون دیگه الان متطهره نسبت به این. اما اگر قائل بشیم نه، حکم ظاهری است، خب اینجا حکم ظاهری میره کنار، چون علم اجمالی داره که اینها طهارتشون یکیش طهارتش اشکال داره، پس نمازی نم اشکال پیدا کرده. اینجا میگیم جایز نیست به یک دیگر اقتدا بکنن، لا جایز نیست سومی در یک نماز به هر دو اقتدا بکند، یا در دو نماز مترتب مثلا به هر دو اقتدا بکنند. اینا ما اینطوری قائل میشیم. در فرمودید این مسئله هم پس بنابراین نقضی مطلبی نشده هست که شما بفرمایید که از اینجا یکی از مواردی است که ترخیص در مخالفت قطع شده. نه، ترخیص در مخالفت قطع نشده. این مربوط میشه به اون بحث به اصطلاح اجزا و اینها، که در بحث اجزا باید ببینیم که حکم ظاهر نسبت به دیگری چگونه است، یا در به منزله حکم واقعی است یا حکم واقعی نیست. اونجا هم آقایان قائل نشدن، آقای خویی و آقای تبریزی قائل نشدن که حکم ظاهری طرف برای دیگر به منزله حکم واقعیه. میگم در موارد خاصی مطلب هست، در همه جا اینطوری نیست، ولذا حق نداره سومی بیاد این کار انجام بده. در روایت وارد نشده که یک به یکی دیگر بتونن اقدام کنن. بعد فرمودید خب پس بنابراین، اما عرض کردیم ما در بحث اجتهاد تقلید به این مسئله که رسیدیم، در برخی از فروعاتش حداقل در باب معاملات گفتیم اختلال نظام لازم میاد. اگر حکم ظاهری یک طرف نسبت به دیگر نافذ نباشد، اختلال نظام در میاد. هر کدوم بخوان وظیفه خودشون انجام بدهن، یکی میگه صحیحه میکشه به طرف خودش، اون طرف هم میگه باطله، اون هم یه جور دیگه معامله میکنه. این طوری میشه اختلال نظام. یعنی این ظاهرا اینا نمیشه ملتزم شد. حکم ظاهری در ابواب معاملات اونجا ما بحثش انجام دادیم، به منزله حکم واقعی هست به دیگران. بحث ارشاد، گفتن ارشاد جاهل در موضوعات واجب نیست، ارشاد جاهل در احکام واجبه. اگر حکم شرع را نمیداند باید طلبه برد بگد که این حاضا واجبون حاضا حرامون، یعنی کلیات را بگد. اما اینکه حالا زید یک کاری غلطی میکند و خودش هم متوجه نیست، گفتن ارشاد جاهل در موضوعات واجب نیست. لازم نیست به این آقا بهش بره تذکر بدهد که آقا شما داری الان با جنابت نماز، یا با مثلا بدون وضو داری نماز بخونی. در اون قضیه هم هست که یک کسی رفت به در حال طواف بود و پشتش خونی شده بود، به اون طواف کننده خبر داد، گفت بابا لباس تو احرام تو خونی شده، داری طواف میکنی. ظاهرن در اون روایت هست که بئس ما فعلت، یا بئس ما فعلت، چه کار بدی انجام دادی، خب داشت طوافش انجام میداد، شما چرا بهش تذکر دادی که لباست خونی شده؟ اون باید مجبور میشه باید برد لباسش عوض کند و زحمت بیفتد و نه، اون همینطوری انجام میداد میرفت. خب فرع وقت تمام شده، الحمدلله رب العالمین.